خدا حافظ، خدا حافظ. یکی بار سفر میبندم شم، یکی تا صبح دل و پس میمونه.
کوچکست، پادکست مهاجرت.
سلام و خوش اومدید به کوچکست. من بامدار اسماعیلی هستم و اینجا با یک اپیزود دیگه کوچکست مهمون شما هستیم و مهمون برنامه ما امروز خانم فریبا ناجی هستن که در فرانکفورت هستن. سلام.
سلام،
امیدوارم که خوب باشید.
مرسی.
و میدونم که شما 37 سال پیش مهاجرت کردید، 1984. چی شد که شما مهاجرت کردید؟
ایران انقلاب شد، بعد جنگ شد، بعد دیگه شانسی برای به قول معروف دانشگاه و این چیزا نبود، همه رو بیرون کردن. بعد
شما 18 ساله بودید نه؟
بله. بعد دیگه دیدم تنها راش اینه که بیام از ایران بیرون.
و اول اومدید فرانسه؟
اول اومد، بله، من اول اومدم فرانسه. هیچ کس هم فرانسه من نداشتم، هیچ کس رو. موقع راحت تر یه مقدار ویزا میداد فرانسه. بعد اومدم پاریس با یه چمدونی که وزنش از خود من بیشتر بود، وارد پاریس شدم. وسط پاریس یه اومدم از فرودگاه اومدم وسط پاریس و یه هتل از خود سفارت گرفته بودم، آدرسش رو رفتم اونجا. بعد دیگه شانس آوردم که توی هتل کسی که کار میکرد یه آقای ایرانی بود، بعد با اون صحبت کردم. بعد اون گفتش که شما میرین توی دانشگاه، اونجا چیزایی هستش، پلاکارتایی میزنین، دنبال خونه میگردین، دنبال جا میگردین و دنبال اقامت و اینا میرین. که من رفتم تو دانشگاه سوربن، بعد اونجا اعلامیه زدم، خونه پیدا کردم در عرض یک هفته. یعنی خونه که در واقع یه دونه اتاق، مثل اینجا میگم ویگه، یه همچین چیزی پیدا کردم. بعد دیگه چه مدتی بودم فرانسه. بعد اونجا خونه رو که پیدا کردم، یعنی اتاق رو که پیدا کردم، خب خیلی مشکلات، ماها عادت نداریم، یه دختر تنها، خیلی سخت بود. واقعا من این فیلم پرسپولیسی که ببینم یاد دوران خودم شد. منم درست اومدم فرودگاه اورلی. بعد دیگه خوندن زبان و این چیزا. بعد از مدتی که زندگی کردم تو فرانسه با تمام سختی ها، بعد کار میکردیم، کار سخت میکردیم دیگه، هرچی گیرمون میومد دیگه کار.
چی کار میکردیم؟
از نمیدونم نظافت شده، از نمیدونم بچه داری شده، از ظرف شستن شده تو رستوران. چون وقتی زبان بلد نیستی این کارهای اولیه رو باید انجام بدی، حالا میخواد تحصیلات تر چقدر که باشه، این چیزاییه که ما باید انجام میدادیم دیگه و انجام دادیم و خیلی سخت بود، ولی خب هدف داشتیم دیگه، گفتیم باید انجام بدیم برای یه سری مسائل.
ولی بعد اومدین آلمان بعد از یک سال، چرا؟
بعد از مدتی اومدم آلمان. این مقدار به قول معروف خانواده هم گفتن تنهای اونجا. من یه دایی داشتم اینجا بود، البته هیچ اثری نداشت برای اومدن من، چون هر کس مشکلات خودش رو در اینجا داشت. بعد در ایران جنگ بود، برادر آلمان یک قانونی داشت که بچه ها زیر سن 16 سال میتونستن بدون ویزا وارد آلمان بشن.
فکر کنم 14 سال بود، چون منم خودم اینجوری اومدم.
14 نمیدونم دقیقا یادم نیست، چون من یادم برادرم 12 سالش بود که اومد، 13 سال تولدش رو تو آلمان گرفت. بعد دیگه من گفتم خیلی خوب میام آلمان که اونم بتونه بیاد. این به این صورت، چون اصلا زمان جنگ بود، نه ویزا میدادن نه میذاشتن بچه‌ها به همین پسرها به همین راحتی بیان بیرون. اومدم آلمان و بعد خواستم اقامت بگیرم، اقامت رو من نمیدادم. بعد رفتم اداره پلیس که رفته، گفتم پاسپورتم رو دادم، چون من از اول به اینا همه چی رو واقعیت رو گفتم و علت موفقیت در آلمانم که واقعیت رو گفتم، چون دروغ گفتن پشتش دروغای دیگه میاد و به هم این مهرها به هم نمیخوره. من پاسپورتم به اینا دادم، گفتم آره من اقامت فرانسه‌ام توش هنوز هست ولی من میخوام تو آلمان زندگی کنم و حقوقم از شما نمیخوام، به من هر کاری بدین انجام میدم. اینا گفتن تنها راهش اینه که باید پناهنده بشی. گفتم خب ولی من حقوق نمیخوام به شرطی که من زود به من کار بدین و اقامت بدین. بعد من پناهنده شدم، در عرض مدت کوتاهی رفتم دادگاه، دادگاهم هم توی سریندوف بود. بعد رفتم اونجا و به خاطری که پاسپورتم دادم یه مقدار البته مشکل بود، ولی من گفتم من میخوام کار کنم، زندگی کنم اونجا و نمیخوام سربار باشم. بعد از یه مصاحبه، چون اصلا چیزی هم نداشتم، داستانی هم نداشتم، فقط داستانم بود که ایران چه جریاناتی اتفاق افتاده که جنگ هستش، نمیذارن دانشجوها رو بیرون کردن اینا، ولی هیچ به اون صورت داستان سیاسی نداشتم. شانس آوردن که اون قاضی یا اون کسی که مصاحبه میکرد حالا به من رحم کرد یا هرچی، گفت اوکی. بعد مصاحبه که تموم شد گفتم خب داستان چی میشه؟ گفت امیدوارم سالای خوبی رو تو آلمان بگذرونی، ما با موفقیه. اومدم بعد از 3 هفته جوابم اومد که آنرکاند. من اصلا کلمه آنرکاند هم نمیدونستم چیه. اون موقع هم نه هندی بود، نه اینطوری کامپیوتر بود، نه گوگل بود که بریم در بیاریم. خلاصه از این و از اون پرسیدم، گفتن که خب نه تو میتونی دیگه تو آلمان زندگی بکنی ولی به این شرطی که باید کار کنی. و من شروع کردم به کار کردن توی خانه سالمندان، توی هتل، توی رستوران و این کارهای سختی بود ولی انجام دادم. انجام دادم و برادرم اومد پیشم و بله رفته بودم مثلا کارگیریمون نمی اومد، یه جا برای ما کار پیدا کردن، گفتن که باید برین میوه چینی. چه میوه‌ای؟ گفتن که خب گیلاس و گلابی و سیب، از همه سخته گیلاس. گفتم خیلی خوب، رفتم. اتفاقا اطراف بنم بود. از همه بدترش باقالی چینی بود که من یادمه 50 مارک گرفتم، این بارون و گل و توشل و اینه. گفتم من این 50 اورو رو باید قاب کنم، کار سختتر از این در زندگیم نکرده بودم. برای یک روز از صبح تا شب 50 مارک بهموندن، چون اون دوران مارک.
درسته، بله.
ولی خب چون میگم هدف داشتیم، اینا میدونستیم که گذراست. از همه و کار بدتر از این که تو گلخونه کار کردن، گلخونه خیلی گرمم، بعد تو گلخونم کار میکردم.
هدفتون چی بود؟
هدف من این بودش که آزاد زندگی کنم. کسی بهم نگه چرا این کلمه این حرفو میزنی، چه هدف، چه ایدئولوژی داری، چه. و خب تحصیلم البته بود، ولی از همه مهمتر که آزاد زندگی کنم. آزاد که کسی اینقدر زیر فشار نباشه که چه حرفایی میزنم که آیا مزاق کسی خوشش میاد یا نه. نه توهین باشه، منظورم این نیست. منظورم اینه که حق و حقوقی زن رو داشته باشم. در ایران متاسفانه زن حق و حقوقی نداره.
متاسفانه، بله.
بله، من همیشه از این زجر کشیدم که میدیدم که مثلا یه خانوم باید موقعی که میخواد ایران رو ترک کنه باید اجازه از شوهرش بگیره. من خودم موقعی که رفتم شناسنامه بر پسرم بگیرم، تمام فرمو که ما پر کردیم دیدم که اصلا اسم مادر توش نیست برای پاسپورت گرفتن. یعنی مادر هیچ نقشی نداره و این مسئله من همیشه عذاب میداد. و همین دلیل اصلا از ایران اومدم بیرون، چون خانوم ها متاسفانه هیچ گونه حق و حقوقی ندارن.
شما از اولین کارتون گفتین، یادتون هست با اولین حقوقتون چیکار کردین؟
با اولی حقوقم که کاری که کردم، اون موقع تلفن خیلی گرون بود، خیلی گرون بود، یعنی دقیقه 7 مارک بود و من همیشه پول تلفنم از حد معمول بالاتر بود، چون خیلی وابسته اون موقع به مادرم بودم، خانوادم بودم، خیلی زنگ می زدم ایران. همیشه خدا یه دونه دیفرنس باز داشتم نسبت به فاکتور تلفن. اولی حقوقم یادم که با گریه رفتم تلکوم، موقع تلکوم بود، با گریه پول تلفن دادم، چون تلفن اون موقع سری قطع میکردن اگه نمیدادی.
ولی شما همیشه تلاش کردین و کار کردین. میدونم کونیکس وینتا بودین، بعد اومدین کرن دنبال کار و رفتین رستوران.
بله من یادم یه روز من خب ما اون موقع سواد آلمانی که نداشتیم که نمیتونستیم روزنامه رو واس کنیم بیان ببینیم کار شغل کجا میشه پیدا کرد. و هر کی میگفتم کار اون موقعم اینقدر ایرونی نبود. و هر کی میگفتم کار گفتش که نمیدونم. یه روز بلند شدم لباس پوشیدم اومدم توی کل. بعد هر رستورانی رو که میدیدم یک دونه تکس برداشته بودم در آورده بودم از تو دیکشنری این تکس رو نوشته بودم میرفتم تو هر رستورانی میگفتم که شما احتیاج به کارگر دارین؟ میگفتن نه. تا رسیدم به ماردو توی رینگ درستش موقع یادم نیره توی رینگ جلوی هتل هالیدی این
بله رفتم. خدا بیامرز ماردو رو دیگه سال هاست بسته
بله،
شده
نیستش، بله.
منم کار کردم در ماردو بله.
بعد یه رئیسی داشت به نام خانم نول. این خانم نول گفتش که آخه شما ما کاری نداریم جز تو آشپزخونه و کار آشپزخونه ما هم خیلی زیاده، شما هم خیلی کوچولویی نمیتونی از نظر جسمی. گفتم شما حالا به من بده. نتونستم خب نتونستم دیگه. اصرار از من که با همون یه مقدار انگلیسی یه مقدار آلمانی که این کار رو به من بده و این کار رو به من دادن. بعد من یادمه که گفتن اولین چیزی که گفتن که بیا یه مقدار سیب زمینی لای فولیه بپیچ، لای آلومینیوم بپیچ. من فکر کردم خاله یکی دو کیلو میارن، نگو یه چیز بالای 30 کیلو آوردن. حالا اینو تموم کرده. بعد گفتن سس سالاد بعد درست کن، سس‌های مختلف. یه دونه همزن به من دادن که دقیقاً من خودم قدم 1.60 این همزنه 1.70 بود، از خودم بزرگتر بود. یک سطل استوانه بلند دادن اینا رو ریختن توش گفتن این هم بزن. من قدرت نداشتم این همزنه بگیرم، تمام سوسا برگشت رو. بعد اون رئیس آشپزا به من گفت تو باید بری گوشه دیوار وایسی خودتو صفر نگه داری بعد این همزنه روشن کنی هم بزن. من مدت‌ها خب اونجا کار کردم یه مدتی و بعد دیگه شروع کردم زرفشندیش کار کردم.
شغل آزاد.
شغل آزاد بله. شغل آزاد شروع کردم.
چی کار میکردین؟
یادمی که من اصلا سرمایه‌ای نداشتم. 100 مارک، یعنی کسی باورش نمیشه ولی واقعیتیه که دارم میگم. 100 مارک داشتم. اومدم من یه دوست آلمانی داشتم، یه خانومی بود. گفتم اون توی وخنمارک کار میکرد. گفتم من میخوام بیام تو وخنمارک. چجوری باید بیام؟ یه کوتاه به من توضیح داد اینطوری اینطوری باید بری اداره و بعد عمد یه دونه چیز کاغذ کار بگیری برای شغل آزاد. یه دفترچه بهت میدن، موقع یه دفترچه بود، دفترچه رو میگیری و میای و بعد میای صبح زود بعد وایسی توی اینجا تو صف که بهت جا بدن. گفتم خیلی خوب.
وخنمارکت هم برای دوستانی که شاید آلمانی صحبت نمی‌کنن و در ایران هستن، وخنمارکت بازار هفتگی، بازار روز، هر چند روز در هفته این بازار هست، نه؟
دقیقاً.
میوه و نمی‌دونم جنس‌های دیگه می‌فروشن.
بله بله. بعد من شروع کردم با یه سری چیزای تکستیل که یه سری خودم هم درست می‌کردم شروع کردم به فروختن. بعد 100 مارک هم شد 200 مارک. خلاصه یه مدتی گذشت، یه مقدار سرمایه جمع کردم، گواهینامه گرفتم. قبلنش گواهینامه گرفتم. اینایی که هی میگن گواهینامه، من اصلا هم سخت نیستش، اصلا سخت نیستش. چند تا ضبطه رو باید بزنی اینا رو که دیگه همه رو میشه حفظ کرد.
اون موقع فارسی بود ولی؟
نه نه نه.
امتحان فارسی؟
نه.
نبود؟ آه. نه. چون زبان من بودش. اوکی.
نه نه نه. زبان ما اصلا هیچ زبانی جز انگلیسی و آلمانی نبود. برای گواهینامه گرفتم. گواهینامه گرفتم و البته تئوریش رو دفعه اول قبول شدم، عملیش رو 3 بار رد شدم. گواهینامه گرفتم، کار رو توی بازار روز شروع کردم و شانسی که آوردم در موفقیت تو این کار، DDR اون موقع آلمان شرقی موقع دیوار رو برداشتن و عده زیادی می اومدن این ور و برای خرید و من هر جنسی که ارائه می شد اون موقع می رفتم هامبورگ، مونیخ، بیشتر هامبورگ توی
بندر
می رفتم می خریدم می آوردم و تو بازار می فروختم. اون زمان خیلی چس بود، خیلی خوب بود چون دیوار اومده بود پایین و فروش خیلی خوبی داشتیم. بعد از مدتی، یعنی البته من 20 سال این کار رو کردم، در کنارش هم مغازم داشتم و من دکوراسیون داخلی میکردم.
و رستوران هم باز کردین؟
بله. دیگه سالهای آخر یه رستوران باز کردم جلوی امسکرش و لندسکرش. اون شتاس هم باشه.
بله.
توی لوکسمبورگ شتاس. 8 سالم اونجا رستوران داشتم و البته خب سخت بود همه چی. ولی وقتی آدم هدف داشته باشه میتونه موفق بشه.
یه مشکلی هم که داشتین پیدا کردن خونه بود، یه تجربه‌ای داشتین با صابخونه؟
آه بله، من یادم اون موقع خیلی خونه سخت بود چون اینا زیاد خارجی هم اون زمان نبود مثل الان، خیلی کم بود. من یادم یه خونه با از طریق مارکلا از طریق اموبیلین یه خونه پیدا کردم.
بونگاهی
بونگاه از طریق شما فارسیتون خیلی، منم فارسیم خوب البته
من سعی میکنم.
اونجا یه خونه پیدا کردم. بله. من آخه شوهرم آلمانیه و ما 30 ساله با همیم. واسه همین متاسفانه که ما یه زبان مشترک نداریم. برای همین بعد مثل پینگ پونگ عوض کنیم. زبانمون. یه مشکلات متاسفانه به وجود میاد. یادم اومدم خونه رو بگیرم. خودکار دستم بود که قرارداد امضا کنم، صابخونه متوجه شده بود که من خارجیم. گفت نه من خونه رو به این نمیدم. گفتم خب برای چی؟ من یه دخترم جوونم. گفت نه من به خارج خونه نمیدم. من یک بار در زندگیم به خارج خونه دادم، تجربه بدی داشتم. دوستم نه خودش نه دوستم. گفتم که ببینید 6 ماه حالا شما من خونه رو اجاره بدین. من اگر که بد بودم بعد از 6 ماه یا زودتر منو بندازین بیرون. اگه خوب بودم قرارداد طولانی تر کن. اصرار، انقدر اصرار کردم گفت باشه. حالا که تو انقدر اصرار میکنی سمیچ هستی باشه میدم. و ما خونه رو گرفتیم و انقدر راضی بود و ما هنوزه که هنوزم جز دوستای خیلی خوبی هستیم. گفتم بهش گفتم همونطور که تو آلمانی خوب و بد وجود داره تو خارجی هم خوب و بد وجود داره. شما نمیتونی همه رو به یک جور نگاه کنی. و خوشبختانه خونه رو گرفتم و الان هم سال هاست که با هم دوست هستیم.
اشاره کردی به همسرتون که آلمانی هستن. کلن چه تفاوت هایی حس میکنید یا حس کردید اون زمان اول، حتی تفاوت های فرهنگی؟
تفاوت های فرهنگی این یکی از تفاوت های بزرگ فرهنگی ما، آلمانی ها خیلی رو راست هستن، یعنی تعارف نمی کنن یه حرفی رو میزنن و ما یاد گرفتیم که اول تعارف کنیم، اول مستقیم حرف رو نزنیم. این یکی از مشکلاتی بود که ما داشتیم که مستقیم حرف رو نمیزدیم. بعد یاد گرفتم که یه چیزی که هست مستقیم حرف رو بزنم، حالا به مزاقشون خوش میاد یا نمیاد ولی حداقل میدونن کجا قرار گرفتن. یکی این مستقیم حرف زدن و بدون تعارف، اینا هیچ گونه تعارفی ندارن، وقتی یه چیزی خوششون نمیاد یه چیزی خوششون میاد میگن. این اولش برای من خیلی سخت بود چون ما حالا مثلا اگه یه غذای رو جلومون میذاشتیم خوشمون نمی اومد میگفتیم نه مرسی، نه میخوردیم و خوشمزه، ولی حالا اینا میگن نه مرسی من دوست ندارم، عالیه ولی من دوست ندارم. اینا واسه ما مثالش میگن، چیزای بزرگتر از اینا بوده و این یه چیزیه که ما بین فرهنگی ما بین من حس کردم تو این چند اولش و زیاد سخت نبود چیزای دیگه.
اشاره کردید برادرتون رو که بردین مدرسه نام نویسی کنید، اونم باز راحت نبود مسکه؟
بله، من برادر بزرگم اومد آلمان، اون کلاس 10 رو در ایران تموم کرد. وقتی اومد اینجا گفتن که نه این باید بره آسپیرین ببینه و اون می‌خواست حتما دانشگاه بره و پزشکی بخونه. و اصلا هر جا ما می‌رفتیم دبیرستان اسم اینو نمی‌نوشت. بعد من وکیل گرفتم، وکیل گفتش که یه دبیرستان بنویسه که نمیده جا، ما میتونیم اقدام کنیم و هیچ دبیرستانی نوشته نمیداد. بعد از تقریبا دو ماه دوندگی یه دبیرستان موافقت کرد که اسم برادر منو بنویسه، گفت به شرطی که خودش بیاد آلمانی صحبت کنه، چون همش دو ماه بود اومده بود. بعد رفتم ثبت نامش کردم مدرسه الینگوا، سه ماه زبانو خون و خودش رفت صحبت کرد و گرفتنش. و دبیرستانش هم خیلی دبیرستان سختی بود، ولی خب تونست و الان هم که دیگه پزشک شده و مطب خودشو داره و دیگه. ولی خیلی 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 سخت گذشت براش، چون جا پیدا کردن توی دانشگاه براش خیلی مشکل بود. تمام مراحل راحتی رو نگذرن، ولی با تمام که من یه موقعی میگفتم که این انقدر سنگ جلو پاش میاد حتما دانشگاه رو ول میکنه، و خوشبختانه نکرد، دو تا هم تخصص گرفت و ادامه داد.
پس نتیجه میگیریم که اینجا باید سرسخت باشی، اگه نشنیدی به قول انگلیسی ها گیواب نکنی و به جنگی، مگه نه به جلو پیش نمیری.
دقیقا، یعنی من همیشه به من میگفتن، من میگفتن فریبا به، یعنی من آدم بودم که نه معنی نداشت. من میرفتم میگفتم وقتی یه چیز منطقیه میبینیم میشه به دست آورد، چرا که نه. و اینجا باید خیلی سرسخت بود. البته فکر میکنم خیلی جاهای دنیا الان دیگه اینطوری شده، در دوران کرونا که دیگه بدتر شد. یه چیزی که من خیلی دلم میخواد به اینایی که تازه میان بگم از تجربه خودم، خواهش میکنم ازتون، چون ماها تو ایران بوروکراتی رو یاد نگرفتیم، کاغذبازی رو یاد نگرفتیم، نه تو مدرسه درست بهمون یاد دادن و نه اینکه توی کار اونطوری بهمون یاد دادن. این کاغذاتون و این مدارکتون رو قشنگ توی پوشه بذارید، همه رو جمع کنید تو پوشه بذارید به ترتیب، و هر جا که میرین همه اینا رو مرتب بهشون نشون بدید. این یک دید بسیار خوبی برای ادارات داره. هی نباید بگردین وسط کاغذا، وقتی مرتب به اینا نشون بدین، چون آلمانیا خودتون میدونین که خیلی مرتبن، خیلی منظمن، خیلی به قول معروف عاشق کاغذبازی هم.
الان بهتر یا زمان قدیم؟
الان خیلی بهتر، خیلی بهتر.
چرا؟
اولا اون موقع خارجی نبود، نمیدونستن درست قوانینو. دوما که اصلا اینترنت نبود، اطلاعات نبود، جا نبود. من یادمه یه سری از دوستان ما بعد از من اومدن، اینا رو انداختن برانکشوای توی یک دونه طویله، جا نبود، اصلا هایم نداشتن، قوانین نمیدونستن. الان خیلی برای پناهنده ها بهتر شده، خیلی راه ها براشون هست. برفض یه عده دلشون، من خودم اینجا به پناهنده ها اومدن، من یه حدود 8-9 ماه یه دونه پناهنده تو خونه من زندگی کرد، تا جا و مکان گرفت تو فرانکفورت، 8 ماه تو خونه من بود. من اینجا میرفتم ترجمه میکردم برای فروشلینگ‌های جدید که میومدن. توقعتون یه مقدار بیارین پایین، به نظر من هر یه مقدار ببینین که از تجربه ها استفاده بکنین، مقایسه بکنین، هر کی هر چی گفت نه، همه رو اطلاعات جمع کنین ببینین کدوم بیشتر به اون مطلبی که میخواین میرسه. این خیلی مهمه. و اینجا میگم الان خیلی راحت تر شد. درسته پناهنده خیلی زیاد شده، ولی این اینترنت خیلی کمک میکنه، این گوگل خیلی کمک میکنه به پناهنده ها. و خب مسلما باید یه مقدار خودشون هم وفق بدن با محیط دیگه، اون چیزی که خودش آدم تطبیق بده با این محیط.
شما خودتون کی احساس کردین که اینجا در کشور میزبان الان ادغام شدین و خودتون رو قسمتی از این جامعه میبینین؟
یکی که تونستم باشون صحبت کنم، ارتباط برقرار کردن. این ارتباط برقرار کردن باعث شد که من دیگه احساس کنم که دیگه اینجا من حق و حقوقی دارم.
یعنی الان شما احساس میکنین که شما آلمانی هستین؟
البته هرگز نمیتونم بگم من 100% آلمانی هستم، ولی احساس میکنم که چون اینجا بالاخره زمانی رو گذروندم، کار کردم، زحمت کشیدم، به جای رسیدم، بله احساس میکنم که منم متعلق به اینجا، با اینکه آب و هواش میگه تو اعصابم میره،
اون که رو اعصاب همه میره،
همه میره. بله.
بعد از چند وقت دلتون برای ایران تنگ شد؟
من 26 سال نرفته بودم ایران. 26 سال ایران نرفتم. بعد از 26 سال ایران رفتم، دیدم چقدر اشتباه کردم، زودتر نرفتم. ایران که خب از همون لحظه اولی که اومدم همیشه دلتنگش بودم دیگه. ولی الان میگم اون موقع ها الان خیلی راحت شده. شما با فیس تایم، با کامپیوتر فامیلیتون رو میبینین، صحبت میکنین، میبرن تو خیابونا رو نشونتون میدن. ما موقع نمیدونستیم اصلا 10 دقیقه صحبت میکردیم، کلی باید پول تلفن میدونن، کوتاه سریع، اصلا یا منتظر نامه بودیم با عکس برامون بیاد، الان عکس میگیرین سریع. اون نزدیک شدن دنیا به هم با این کامپیوتر. اون دوران این چیزا نبود متاسفانه. ما صبر میکردیم یک ماه تا یه عکس برامون بیاد ببینیم که مامانمون چه شکلی شده، مامانمون ببینه ما چه شکلی شد.
اگه الان به عقب برگردین، حاضرین دوباره این راه مهاجرت رو بیاین؟
اگه برای حق و حقوقم رو بخوام بگیرم و برای این که بتونم که حق و حقوق خودم داشته باشم، بله. اگه ببینم حق و حقوقم نگرفتم و دو مرتبه باید بگیرم، میکنم این کار.
پس مهاجرت برای شما در واقع ارزشش رو داشت؟
خیلی 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 خیلی. نه. البته بگم همیشه ایرونی میمونم، همیشه ایرونی هستم، خواهم هم بود، ولی متاسفانه موقعیت وقتی اینطوریه آدم برای حق گرفتنی دادنی نیست.
درست.
بعد آدم تلاش کنه بگیره حقش.
اگه الان ایران مونده بودین چی میشدین؟
من اگه الان ایران مونده بودم شاید یه دونه کارخونه دار شده بودم، پول بیش از حد داشتم ولی نفس نمیتونستم بکشم، حقی نداشت. من اینو میدونم که اگر ایران بودم میتونستم پول زیاد داشته باشم ولی هیچ گونه حقی نداشته باشم. ولی اینجا پولی ندارم اونقدر که اگر ایران بودم، ولی حق و حقوقمو دارم، میتونم از حقم دفاع کنم، میتونم بگم منم یه زنم و منم حق و حقوقی دارم، آزادیایی دارم و برابریم هست.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از خانم فریبا ناجی. و یک کمی هم پوزش میخوام، خط کمی اون وسط ها قطع و وصل میشد و ارتباطمون خوب نبود، از شنوندگان عزیز پوزش میخوایم، ولی به هر حال دوران پاندمی و کاریش نمیشه کرد، از راه دور باید این گفتگوها رو انجام بدیم دیگه، باید باش ساخت دیگه. خیلی ممنونم از شما،
خواهش میکنم،
موفق باشید.
و من هرچی من چون تو فرانکفورت فقط ببخشید ما بین صحبتتون، من به پناهنده های مقدار کمک میکنم، اگر که کمک نیاز دارن که اونهایی که تو فرانکفورت هستن و میشنون، من حاضرم یه ایمیل آدرسی برای شما بفرستم، یا خواستن یا حالا نمیدونم به چه صورت کمک.
بله.
هیچ مسئله نیست.
چشم، میتونن پیام بدن و ما میتونیم این رو به شما بفرستیم. عالی، بسیار ممنون. خیلی متشکرم.
متشکرم از شما.
با ما این گفتگو رو انجام دادین. خواهش میکنم.
موفق باشین.
خداحافظ شما.
خداحافظ برای آخرین بار. خداحافظ ولی با گریه این بار. خداحافظ تو که بغض شکستی، چرا چشمای پر اشکت رو بستی؟ خداحافظ برای آخرین بار. خداحافظ ولی با گریه این بار. خداحافظ.